در نهج البلاغه خودش اون مخ عرفان به قول ابن عبدالعزیز میگه در چهار جمله گاهی وقتا، در چهار سطر، اون که اینها در همه کتاب ها گفتن در چهار سطر او بیان کرده است، یه جام چنون فیلسوف میشود و اون چنون استدلالات عقلی فیلسوفانه میکند که این فیلسوفی هم به جهدش نمیرسد. یعنی علی هرگز عقل را تحقیر نمی کند. بنابراین در اینجا انسان کامل اسلام با انسان کامل عرفان در این جهت فرق می کنه. انسان کامل اسلام عقل در اون انسان کامل رشد کرده، نمو کرده، در کمال احترام هست، در صورتی که انسان کامل عرفان عقل به همین جوری گفتن تحقیر می کنن، نسبتا بیشتر تحقیر می کنن. دیگر مسئله جامعه گرایی بود که دیشب هم باز عرض کردم. امشب حالا از یه مطلب دیگر را عرض بکنم، اگه لازم شد راجع به اون توضیح میدهم. یه مسئله دیگر در عرفان این است. عرفان منطقش این است: از خود به طلب هر اون که خواهی که توی. از خود به طلب یعنی از دل به طلب، از درون به طلب. عرفان مکتبی درونگرا، از خود به طلب. در این مکتب دل از جهان بزرگتر است. یعنی اگه عالم را، تمام عالم را یه طرف بگذاریم، دل انسان را، اون که اونها بهش میگن دل، دلی که اونها میگن یعنی همون روح الهی که در انسان بنیده هست، در هر انسانی نفقه که این روحی. و اگر دل را در یک طرف بگذاریم، دل از همه عالم بزرگتر. اونها به عالم میگن انسان صغیر و به دل میگن انسان کبیر. و چون جهان و دل را یکی میدونن، دو نسخه مختلف دو عالم متفاوت، و باز جهان را میگن عالم صغیر و دل را میگن عالم کبیر. نه اینکه میگن انسان عالم صغیر و به این عالم دیگر عالم کبیر، برعکس این عالم بزرگ را که ما اونو میگن عالم کبیر، اونا میگن او عالم صغیر است و عالم کبیر انسان است. و باز عالم انسان صغیر است و انسان کبیر اونی است که در درون تو وجود داره. این مولانی چی میگوید؟ میگوید چیز اندر خانه اندر شهر نیست، چیز اندر خم که اندر نهر نیست. میتونه یه چیزی تو خانه باشه که تو شهر نباشه. نه دیگه، خانه خود جزء شهره. هر که در خانه هست نمونه ایش از این که در شهره. میگه چیزی در خونه آب باشه که در نهر نباشه، اونی که در خونه هست قسمت کوچکی ایش از این که در نهر هست. چیست اندر خانه که اندر شهر نیست، چیست اندر خون که اندر نهر نیست. این جهان خانه است، این جهان خونه است، دل چون نهر آب. یعنی که این دل خونه است، جهان چون نهر آب. این جهان خونه است، دل چون نهر آب. این جهان خانه است، دل شهری آزاد. این چقدر انسان را از دل، آدم سراغ خانه می رود یا سراغ شهر؟ معلوم را که هر که تو خونه تو شهر آدم میره سراغ شهر. آره، انسان سراغ خون میرود و سراغ یه ظرف کوچک میرود یا سراغ نهر؟ معلومه که سراغ نهر میرود، نه سراغ یک ظرف کوچک، یه خون، یه دیگ آب. عرفان اساسش بر درونگرایی و بر دلگرایی و توجه به باطن و انصراف از بیرون است.
و نقل می کنه حتی ارزش بیرون را به عنوان این که اون مطلوبی که ما داریم یعنی هست اون رو بشود از جهان بیرون به دست آورد. میگه نه از درون سالها دل طلبه جام جم از ما می کرد اون که خود داشت و بیگانه تمنا می کرد اون که خود داشت اون که خود داشت و بیگانه تمنا می کرد گوهری تصدق کون و مکن بیرون بود یعنی حق اونی که در زمان و مکان نمی گنجد گوهری تصدق کون و مکن بیرون بود طلب از گم شده دانه لب دریا می کرد دیدی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیده تو از دور خدایا می کرد مسکن خیش بر پیر مغان بردن دوش کوب تأیید نظر حل معما می کرد گفتم این جام جهان بین یعنی قلب ولی دل ولی که تمام عالم در او منعکس است گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت اون روز که این گنبد مینا می گفت اون وار از این گشت سر دار بلند جرمشون بود که اسرار هویدا در این توجه به درون هر چه بخواید عرفان جلو رفته است داستان مولوی دارد داستانش این است در جلد ششم مثنوی میگوید یه مردی بود طالب گنج دنبال گنج می رفت البته تمثیل هم مثله این دائما از خدا می خواست می گفت خدا یا از این تنبله هایی که دلشون می خواست پاسم در یه گنج فرو بره و بعد سافر عمر راحت زندگی بکنم می گفت خدا یا این همه آدم که دنیا آمدن اینا گنج ها زیر خاک کردن خودشون رفتن این همه گنج ها تو زیر این زمین ها مونده در خب قدیم دیگه بانکی که نبود چیزی نبود هر کسی اسکناس هم نبود مردم سکه های خودشون را در زیر خاک مخفی میکردن و گاهی از ترس این که کسی مدنه به بچه هاشون و راستشون رو نمیگفتن قبل از این که به کسی سر رو خودشون رو بگن که کجا مثلا من پولا را در کجای فلان اتاقم مثلا زیر خاک مخفی کردم توی دیگه خودش میمون و اینا پول زیر خاک میمون خدا یه گنجی به من بنمایان مدت ها کارش این بود شبا تا صبح داری میکرد حرفا تا یه شبی خواب دید مثلا این مثلا داری مقصود دیگری یه شبی خواب نما شد یه کسی آمد گفت تو چی میخوای از خدا گفت خدا من از خدا گنجی میخوام گفت من مأمورم از طرف خدا به تو معرفی کنم گفت بسیار خوب چه از این داری گفت یه جوی بهش نشون داد سر فلان پتا اونجا میروی تیری با خودت برمیداری و کمانی هم با خودت میداری بعد می روی فلان نقطه اشتباه نکنی روی همون نقطه نیستی تیر را به کمان می کنی این تیر هر جا که افتاد گنج رو می ده بیدار شد که بگر خواب روشنی هست گفت ما می روی این فلان تقطه یا نشانی ها درست یا درست بود اگه نشانی ها درست بود یعنی همچی جایی به این نشانه به این نشانه بود حتما دیگه من می تونم به این وسیر گنج رو پیدا کنم رد روی اون نقطه ایستاد و دید نه همه نشانه ها درسته فقط باید تیر را پرتاب کنه تیر هر جا که افتاد از اینجا گنج رو پیدا کنه ولی سری که این نگفت تیر را به کدوم طرف پرتاب کن که والا اول دیگه طرف پرتاب رو به قله انشاءالله پرتاب بکنه همون طرفه تیر را برداشت به کمان کرد به قوت کشید رو به قله انداخت نگاه کرد کجا میفته یه جا افتاد زیر کلنگ برداشت رفت اونجا رو کرد هر چه کم نرسید یه متر دو متر سه متر چهار متر دید ندیده جنگ که گردیم بیشتر نمیتونه باشه گفت من جهت رو اشتباه کردم رفت این دفعه دیگه رو مثلا به قدر رو به جنوب بود رو به شمال پرتاب کرد باز رفت رو به مشرق باز وقت جهت پیدا نکرد روی مغرب پیدا نکرد شمال شرقی شمال غربی جنوب شرقی جنوب غربی مدتی کارش این بود این زمین سرخ کلاخ کرد چیزی گیرش نیامد ناراحت شد باز دو مرتبه آمد گوشه مسجد باز به گله کردن خدای این که رهنمایی بود به من کردی پدر من در آمد این که نشد مدتها باز زاری میکرد تا بالاخره اون هاتف باز به خوابش آمد یه خط جره که این چه معرفی بود من کردی؟ گفت چطور؟ گفت غلط دارم از گفت نفعه غلط از آب در نمیاد. مگه تو چه کردی؟ گفت بله رفتم. گفت مگه نشانی ها درست بود؟ گفت چرا نشانی ها درست بود؟ گفت نقطه رو پیدا کردی؟ نقطه رو پیدا کردم. نه چه کار کردی؟ گفت تیر رو به کمان کردن، اول به قوت کشیدم مثلا به طرف قبله. گفت من خود تو گفتم اینجا فقط دستور من تخلص کردی. من گفتم تیر به کمان بگذار هر جا افتاد، نگفتم به قوت بکش. گفتم تیر خودش هر جا افتاد. خود راست کن پرواز رفت با بیل و کلنگ و تیر و کمان. تیر رو به اونجا گذاشت که من راهش میکنم ببینم خودت کجا میرود. تا تیر ویل کرد پیش پای خودش افتاد، زیر پاس کندی جن تمام شد. دیگا که میرسد ملا میگوید ای کمانو تیرها برساخته، گنج نزدیک و تو دور انداخت. یکی از علمای اخیر که از فضلا بود میگو از یه مرد واحدی که دوغه خیلی به مکنی مسلط بود، همین داستان دارم خونده بودم معناش این دونستم چیه، چی میخواد بگه مولا؟ ازش پرسیدم گفتم مولا در این داستان چی میخواد بگه؟ میگو خود مرد باحال معتقدی بود. گفت او در جواب من یه جمله بیشتر نگفت، گفت وفی انفسکم افلا تبصرون. میخواد بگه در خود شما، در خود شما. روی این زمینه از خود به طلب در خودت هست، دل شهری عجاب هست، جهان خمت دل نهرت، جهان خانه هست و دل شهر هست و امثال اینها در عرفان فوق العاده تکیه شده هست. یعنی جهان بیرون و طبیعت خیلی دیگه تحریف شده در مکتب عرفان. طبیعت حتی به عنوان یک کتاب کوچک هم نمیگم هیچ کمتر معرفی میشود. و حال اون که در کلام امیر المؤمنین که خود عرفا کلام منصوری ایشان که نقل میکنن، در کلام ایشان عالم عالم اکبر است و انسان عالم اصغر. اکد اما انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبر دواء کفیک و ما تبصر. در این اینکه توجه به خود درونگرایی هست، دواء کفیک و ما تبصر و داء کمیک و تتنکر یا و ما تشعر و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمر. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. حالا ما این منطق را اگر با من بر منطق قرآن عرضه داریم، در عین اینکه بسیاری از جهات مثبت در او وجود دارد، ولی از این جهاتش لنگ می‌بینیم. قرآن اینقدر به طبیعت بی‌اعتنا نیست، بلکه از نظر قرآن آیات آفاق و انفاق در کنار یکدیگر است. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. البته من قبول دارم که عالی ترین و شریف ترین معرفت ها برای انسان در درون خود انسان و از درون خود انسان به دست میاد، ولی نه این است که طبیعت دیگر هیچ چیزی، طبیعت آیت حق نیست، آینه خدا نیست، فقط دل آینه خداست. دلم آینه، دل یا آینه خداست، طبیعت یا آینه دیگر خداست.